بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. ای آن که توی واسطه خلقت عالم، ای آن که توی واسطه خلقت عالم، محبوب حق، نور دل حضرت خاتم، جایی که خدا وصف تو را کرده به کوثر، جایی که دمادم بزند دم ز تو آدم، گویم چه به توصیف تو ای نادره دهر. هرگز نتوان قطره کند منقبت یم، از جود و سخای تو زبانم شده الکن، چون ریز خور خان گدایت شده حاتم. جا دارد اگر شهپر جبریل بسوزد، جا دارد اگر شهپر جبریل بسوزد، از ماتم جان سوز تو مظلومه ی عالم. السلام علیک یا بنت رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی و مهربان و همیشگی شبکه جهانی ولایت و این شبها ویژه برنامه شهیده ولایت. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که در این شبها در ایام فاطمیه در خدمت شما هستیم. انشاءالله که عزاداری هاتون در عزای شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. انشاءالله تا ساعت 10:30 در کنار شما خواهیم بود و با محوریت حضرت زهرا سلام الله علیها نکاتی رو خواهیم گفت و انشاءالله خواهیم شنید. امشب هم افتخار دارم در خدمت کارشناس بزرگوار دانشمندی باشم که قبول زحمت کردن و در استودیوی ما حاضر شدن، حجت الاسلام و المسلمین توحیدی عزیز. جناب استاد، من شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. ایام به خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
متقابلا خدمت جناب عالی عرض سلام دارم، عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند متعال برنامه ای مفید و مؤثر را برای ما و شما و همه عزیزان بیننده مقدر و مقرر فرموده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ایام متعلق به فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها است، شخصیت والا مقامی که مقام او نزد عموم مسلمانان جهان پذیرفته شده است به عنوان برترین زن عالم. مسلمانان یک سری شخصیت هایی دارند که در یک گروه یک مذهب ممکنه مورد قبول و تجلید فراوان باشند و برخی افراد و مذاهب دیگر به آنها اظهار ارادت نداشته باشند، یعنی شخصیت‌های مورد اختلاف. و در میان مسلمانان شخصیت‌هایی هستند که تمام مسلمانان جهان نسبت به آنها اتفاق نظر دارند. در رأس آنها شخصیت والا مقام نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان برترین مخلوق خداوند و اشرف انبیاء الهی. بعد از آن بزرگوار اهل بیت پیامبر شخصیت هایی هستند که تمام مسلمانان جهان در علم و تقوا و فضائل و کمالات آن بزرگواران متفق القولند.
بله،
لذا همانطور که پیامبر خدا محور وحدت مسلمانان محسوب میشن، اهل بیت پیامبر هم علیهم السلام محور وحدت مسلمانانند.
بله،
گروه های تفرقه افکن به جای این که بر روی این نکات مشترک بیشتر تکیه کنن، به نکات مشترک بی توجهی میکنن، دائم بر روی نکات اختلافی تأکید میکنن، دامن میزنن، عملاً اهداف و خواسته های دشمنان اسلام را تأمین می کنند.
بله.
اهل بیت پیامبر آنچنان جایگاهی دارند که اگر اینها تبیین بشه، خیلی مسلمان ها احساس یگانگی و همرنگی بیشتری با هم دارند. من به عنوان نمونه در مقدمه احادیثی را عرض می کنم، احادیث مشترک شیعه و سنی درباره اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ایام متعلق به آن بزرگوار است.
بسیار عالی، استفاده میکنیم.
وقتی که علمای اهل تسنن هم میان این همه مطالب را نقل میکنن، نمیدونم گروه های وهابی چرا ابا دارن از این که این مطالب را نقل کنن. اگر واقعا خود فروخته دشمنان اسلام و یهود و نصارا نیستند و واقعا به اسلام و پیامبر اسلام عقیده دارن، خب ادعا میکنن ما مسلمانیم و اهل سنت. خب این روایات معتبرترین کتب اهل سنتی که من نقل میکنم و اینها حاضر نیستن یه بار تو این شبکه های وهابی اینا رو مطرح کنن.
منفعتشون توی تفرقه است متاسفانه.
آره، ببینید مثلا حدیث ثقلین، حدیثی است که در حدود بیش از 200 کتاب برادران اهل سنت نقل شده. معتبرترین و معروفترین اونها کتاب صحیح مسلم است.
بله.
بعد از آن کتاب سنن ترمذی است، کتابی است به نام المستدرک علی الصحیحین و ده ها کتاب دیگر این حدیث رو نقل کرده اند که پیامبر خدا فرمودند ای مردم، حتی در غدیر هم آقای مسلم نقل میکنه، در غدیر خم ابتدا حضرت حدیث ثقلین رو بیان فرمودند، مردم من دارم از میان شما میروم، اما به جای خودم دو چیز گرانبها باقی میگذارم، یکی قرآن، تأکید زیادی بر قرآن کردن، بعد اهل بیتم. جالبه که آقای مسلم نقل می کند پیامبر اهل بیتی را سه بار تکرار کردند. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. بعضی از راویانی که حدیث ثقلین را نقل کرده اند، بسیاری از اونها این جمله را هم اضافه کرده اند که پیامبر فرمودند من چیزی در میان شما باقی می‌گذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمی‌شین. اگر شما مسلمانان بخواهید گمراه نشید، راهش اینه که دنبال این دو چیز باشید. اون چیز چیه؟ فرمود قرآن و اهل بیتم، کتاب الله و اهل بیتی.
بله.
خب این چه فضیلت بسیار بالایی است برای اهل بیت. شیعه و سنی نقل کردن، اما وهابیا حاضر نیستن اینا رو نقل کنن. حتی عده‌ای از علمای تسنن نقل کردن که پیامبر فرمودن انهما لن یفترقا، بعضی از عبارات لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز، اهل بیت من و قرآن از یکدیگر فاصله نمیگیرن تا کی؟ تا قیامت.
بله.
یعنی پیامبر تضمین میکنن اهل بیتو. بعضی از افراد یه زمانی تو مسیر دین و اسلام بودن بعد منحرف شدن، همونطور که بعضی‌ها یه زمان مسلمان بودن بعد حتی از دین اسلام برگشتن مرتد شدن.
بله.
اما بعضی‌ها رو اهل بیت را پیامبر تضمین می‌کنن که تا قیامت وقتی که حوض کوثر بر من وارد بشون اینها هرگز از قرآن جدا نمی‌شن.
بله.
خب این چه فضیلتی است که هیچ چیزی با او برابری نمی‌کنه. قرآنی که خداوند می فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، قرآن هیچ باطل در او راه ندارد، قرآنی که سراسر حق است، اهل بیت هرگز از او فاصله نمی گیرند.
بله.
مشخصه که مقصودی که جدا نمی شن این نیست که یعنی همراهشون زیر بغلشون همیشه قرآنه، ممکنه یا آدم نامسلمان یا منافق هم همیشه قرآن دستش باشه. امروزه بسیاری از مردم، خب عموم مردم موبایل دارن، خیلی هم تو هم موبایلشون یه قرآن هم هست، مقصود این نیست، در گفتارشون، در رفتارشون، در اعتقاداتشون از قرآن فاصله نمیگیرند. این یه حدیث. حدیث دیگری که شیعه و سنی نقل میکنن اینه که پیامبر خدا فرمودن داستان اهل بیت من جریان اینها جریان کشتی حضرت نوحه.
بله.
قرآن مجید بیان می‌فرماید که زمان حضرت نوح یه موقع شروع شد، از زیر زمین آب می‌جوشید، از بالا هم آب می‌آمد. کشتی که حضرت نوح ساخته بود با عظمت، این کشتی راه افتاد. فقط افرادی که درون کشتی بودن نجات پیدا کردند، بقیه هر کس بود، حتی فرزند حضرت نوح که سوار نشد، همه غرق شدند. آقای احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی این مطلب رو نقل می کند. ده ها کتاب اهل سنت نقل می کنند که پیامبر فرمودن جریان اهل بیت من جریان کشتی حضرت نوحه. کسی که داخل یک کشتی نشست کجا میره؟ اختیارش دست کیه؟ دست کشتیبان.
بله.
یعنی هر کس اختیار خودش را به دست اهل بیت بده، در کشتی هدایت اهل بیت بنشینه، نجات پیدا میکنه و الا خیر. خب ببینید این چه فضیلت بالایی است برای اهل بیت. آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه که پیامبر خدا فرمودن همان گونه که ستارگان آسمان مایه حفظ و امان اهل زمینن از غرق شدن، قدیم که این قطب نماها و این چیزها نبود، افرادی که سوار کشتی می شدن از جایی می خواستن به جایی برن، به چه وسیله راه رو پیدا می کردن؟ به وسیله ستارگان. اگر ستاره ها نبودن ممکن بود مسیر را اشتباه برن، برن وسط اقیانوس هایی که اونقدر بمانن تا بر اثر طوفان ها از بین برن و غرق بشن. به وسیله ستاره ها راه رو پیدا می کردن. قرآن کریم هم می فرماید و به نجمه هم یهتدون.
بله.
به وسیله ستارگان راه را می یابند. این حدیث را آقای حاکم نیشابوری نقل می کنه در کتابی که او را در تکمیل صحیح بخاری و مسلم نوشته. میگه حضرت فرمودن ان نجوم و امانون لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. حدیث رو عزیزان آوردن. ببینید ان نجوم امان لاهل السما، این یک عبارته. بعضی از عبارات دیگر داره که ان نجوم امان لاهل الارض من الغرق.
بله.
اهل بیت من ستاره ها مایه امن مردم زمینن از غرق شدن، همان گونه اهل بیت هم مایه امن و حفظ امت منن از اختلاف. یعنی اگر امت من بخوان دوچار اختلاف نباشن، فرقه گرایی به وجود نیاد، همه باید برن زیر چتر اهل بیت.
نگاهشون به اهل بیت باید باشه.
هیچ بله. گروهی غیر از اهل بیت پیامبر نداریم که همه حرفشون یکی باشه.
بله.
دوازده امام یک مورد امامی حرفی خلاف امام دیگر نداره.
بله.
اما هیچ گروهی نداریم که حرفشون یکی باشه. مسلمانان زمان پیامبر به تعبیر برادران اهل سنت، حدیث رو عزیزان آوردن، ان نجوم امانون لاهل الارض من الغرق. تشکر میکنیم که مؤلف هم گفتن که هذا حدیث صحیح الاسناد، خود مؤلف میگه این حدیث سندش درسته. بله. ولم یخرجاه، اما بخاری و مسلم نقل نکردن. بعد بعضی افرادی که آمدن این کتاب چاپ کردن، از خودشون چون طبق میلشون نبوده گفتن نه آقا این قبول نیست، خود مؤلف میگه سن. حالا ببینید اینجا پیامبر خدا میفرماید که اگر امت بخوان اختلاف نداشته باشن، باید برن زیر چتر اهل
بیت علیهم السلام.
هیچ گروه دیگری نداریم، مثلا صحابه، مسلمانان زمان پیامبر. اما آیا همه حرفشون یکی بود؟ نه، حتی با هم دیگه جنگ هم داشت.
علمشون ناقصه و متاسفانه بعضی وقتا امیال شخصی هم توی تصمیم گیری‌هاشون دخالت داشت.
آیا مثلا خلفای چهارگانه‌ای که بودن آیا یک سیاست داشتن؟ از نظر اهل سنت میگن خلفای راشدین چهارگانه. آیا اینا نه، خیلی از امور دیدگاه‌هاشون، طرز برخوردهاشون یکسان نبود.
بله.
بعضی از امور را خلیفه دوم نهی کرد، خلیفه اول نهی نکرد، مثل بحث متعتان معروفه.
بله.
بعضی از کارها را خلیفه سوم انجام داد که خلیفه دوم انجام نداد، سیره‌هاشون. خلیفه سوم اومد قمخشاش رو یک کار آورد، خلفای قبلی کار را نکردن، روششون، برخی افکارشون کاملا متفاوت بود.
بله.
بعضی از اوقات دیدگاهشون کاملا تفاوت داشت. خلیفه دوم معتقد بود به خاطر کاری که خالد ابن ولید انجام داده باید حد بخوره. خلیفه اول هرگز حاضر نشد، وزیر بار نرفت و گفت نه من عمل نمی کنم. خب دیدگاه ها افراد یکسان نیست. اهل بیت اگر کسی دنبال اهل بیت باشه هیچ اختلاف به وجود نمیاد. هیچ جا 12 امام کی جا با هم اختلاف نداره،
معیار هدایت هم
بله. امان لامتی من الاختلاف، هم هدایت هم مانع از اختلاف. روایات مشترک شیعه و سنی اینجا زیاده. من نمونه فرسوار میگم. شیعه و سنی آوردن، اهل سنت هم نقل کردن که میگم وهابی حاضر نیستن بگن. آقای حاکم نیشابوری میگه پیامبر فرمودن علی مع الحق و الحق مع علی.
بله.
یک فضیلتی در این حد، علی همیشه با حق است، حق همیشه با علی است. علی مع القرآن بل قرآن مع علی. علی همیشه با قرآن است، قرآن همیشه با علی است. لن یفترقا، علی و قرآن از هم فاصله نمیگیرن. درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همه نقل کردن، شیعه و سنی، پیامبر فرموده بهترین سرور تمام زنان عالم است. در بهشتی که تمام زنان خوب و با ایمان تاریخ از زمان حضرت آدم تا آخرین بشری که روی کره زمین زندگی کند همه زنان خوب میرن بهشت، در اونجا در رأس همه اونا کیه؟ فاطمه و سیدت و نساء اهل الجنه. فاطمه در رأس و سرور و بزرگ همه زنان بهشتی است. این گونه فضائل والا دارن، شیعه و سنی هم نقل کردن. اگر این گروه ها و شبکه های وهابی ریک تو کفششون نیست، چرا این مطالب را که فضائل مشترک نقل نمی کنن؟
بله.
اینا خودشون رو گاهی از اوقات به دروغ حنبلی معرفی می کنن. اگر شما حنبلی هستید، احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی در کتابش الفضائل می نویسد، حاکم نیشابوری هم در همین کتاب المستدرک جلد 3 کتاب و معرفت صحابه در اون ابتدایی که شرح حال حضرت علی علیه السلام رو وارد میشه از احمد ابن حنبل نقل می کند. احمد حنبل امام الحنابله گفت برای احدی از اصحاب پیامبر به اندازه حضرت علی حدیث فضیلت وارد نشده، نداریم. ما جاء متن عبارت چو میگم کسانی که میخوان جستجو کنن، ما جاء لأحد من الصحابه من الفضائل مثل ما جاء لعلی ابن ابی طالب. یه بار حاضرن وهابی ها اینا رو نقل کنن، عبارت عزیزان آوردن. ببینید، ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله، برای احدی از اصحاب رسول الله وارد نشده من الفضائل، از فضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، اون اندازه ای که دربار حضرت علی هست.
بله.
اینا دنبال مسائل اختلافی هست. خب فکر میکنم به این مقدار بسنده کنیم و باز اگر عزیزان مطلبی دارن سوالی کلیپی استفاده
کنید انشاءالله. چقدر زیبا بود این احادیثی که فرمودید، هر کدومشون فصل الخطابه و به فرمایش شما اگر که جامعه مسلمانان به این احادیث دقت میکردن اینقدر تفرقه و تشتت وجود نداشت. انشاءالله که دستمون هیچ وقت از دست اهل بیت علیهم السلام جدا نشه.
اللهم آمین.
خب صحبتمون از اهل بیت و یکی از محورهای اصلی اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. متاسفانه مورد هجمه دشمنان اعتقادی ما هم قرار گرفته شخصیت ایشون و وقایعی که برایشون گذشته که متاسفانه دل همه شیعیان رو به درد آورده، که فکر میکنم خوبه که به تعدادی از اینها بپردازیم. کلیپ شوپه آماده است، اون رو ببینیم، بعد از اون برگردیم و پاسخهای استاد رو بشنویم.
کجاست که حضرت فاطمه فرموده باشه این هدیه پدر من است؟
ان فاطمه رضی الله عنها قالت لابی بکر صدیق رضی الله عنه اعتنی پدر فقد جعلها رسول کلی فاسأله البینه فتوح البلدان جلد
اشکال نداره. این روایت صحیح درسته؟
بله بعد دارم کتاب شما دارم.
اشکال نداره. بررسی سندی هم فرمودید درسته؟
شما
آقا باش آقا شما متواتر ضعیف قبول نداشته باش باش الان چرا میدونید چی حکایت شما چیه؟ حکایت یک نفر ببخشید الان میگم تا برای اینکه متوجه بشید یک دزدی میخوام بگیرن دزدم همراه اون پلیس و بقیه دوستف میشه آقا بگیرید دزد بگیرید دزد من الان میگم این سندی که حدیثی که شما آوردید بررسی هم فرمودید میگید صحیحه حالا که میگید صحیحه این سلسله راویانش قرائت بفرمایید
شبتون بخیر باشه. همچنان ویژه برنامه شهیده ولایت رو دارید میبینید و با یکی از ادعاها مواجه شدیم که پاسخ شما رو استاد توحیدی عزیز میشنویم.
ببینید وقتی که کسی حدیثی رو اگر نمیخواد قبول کنه باید بگه که آقا فلان راوی او ضعیفه به این دلیل این حدیث باطله.
بله.
این که بگه آه شما بیایید سند رو بخون چنی این عرض کنم که فرار کردن از مطلبه. علاوه بر این مسئله مطالبه فدک از سوی حضرت فاطمه علیها السلام یه چیزی نیست که حالا نیازی به فتوح البلدان داشته باشه. در صحیح بخاری هم این مطلب آمده. در صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوه خیبر اواخر باب غزوه خیبر آقای بخاری نقل کرده اند که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصی را سراغ خلیفه ابوبکر فرستادند و فدک را از او مطالبه کردند.
بله.
فدک مطالبه کردن و او نپذیرفت و آن حضرت ناراحت شدن. ما نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم ولی این که انسان بخواد یک مطالبی را که کتاب های معتبر مورد ادعای خودش هم که ادعا داره قبوله اینها رو هم نادیده بگیره معلوم میشه که از دنبال حق و حقیقت نیست.
کاملا غرض توش دخیله دیگه.
بله اینا یا تعصبه یا غرض ورزیه و الا خب یک سری مطالب بسیار روشنه منابع معتبر هم وجود داره مثل کتاب بخاری مسلم اینا نقل کرده اند. اینی که مثلا ایشون گفتن کجا نوشته است که حتی پیغمبر اینو به حضرت فاطمه دادن.
بله.
آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شخصیت معروف اهل سنت صاحب تألیفات فراوان در علم حدیث و رجال و غیره ایشون یه تفسیر داره به نام الدر المنثور در اونجا در ذیل این آیه نقل می کند و آت ذلقربا حقه ای پیامبر حق ذوالقربا را بده. این عالم اهل سنت نقل میکنه اگر ایراد دارید بر او ایراد بگید نه بر شیعه‌ای که داره اینا نقل میکنه. آقای بلازوری در فتوح البلدان داره نقل میکنه ایشون هم داره عبارت او را میگه ایراد داری شما به او ایراد بگیر شما برو مطالعه کن ببین ایراد داره بیا بگو این داشت ایراد داره. آقای سیوطی میگوید لما نزلت هذه الآیه و آت ذوالقربا حقه دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فاعطاها فدکن. وقتی که این آیه نازل شد ای پیغمبر حق ذوالقربا را بده حضرت فاطمه زهرا را صدا زدن و فدک را به ایشان دادن اون زمان داد.
بله.
خب لذا اگر یه موقع حضرت فاطمه بحث فدک را به عنوان ارث مطرح می کنن این از باب تنازل به اصطلاح اولا می خوان بگن که خب اینه که پدرم به من داده ثانیا اگر فرض کنیم پدرم نداده این فیعی بوده که در اختیار خدا ملک پیغمبر قرار داده اگر اونم نباشه به عنوان ارث به من میرسه.
بله.
اگر هم به ادعای شما که منکرید پیامبر به من نداده نداده باشه ارث میرسه از باب ارث. این از این بابه که فرض بگیریم نداده باشن میشه ارث. چطوری ارث را از من مضایقه میکنید، ارث پدرم را.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که خود بینندگان عزیز قضاوت بکنن که نوع استدلال منطق ما و منطق دشمنان اعتقادی ما به چه شکلی است. خب یک کلیپ شوفه دیگه هم استاد آماده است که اون رو هم ببینی، بعد از اون باز هم در خدمت شما باشی.
سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوفوا ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسم. يبقى اللي ودع محمد وكده يبقى سهل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بموضع تعزم، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها وتضافرها على هضمها.
شبتون بخیر باشه. این کلیپ رو هم به اتفاق دیدیم. خب استاد نکته های شما رو بشنویم.
قابل توجهه که یک سری از مسائل تاریخی چیزی نیست که توسط پیروان یک مذهب نقل شده باشه دیگران هرگز نقل نکرده باشه.
بله.
لابلای کتاب ها مطالبی که در مورد بعضی برخوردهای نامناسب با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده لابلای کتب شیعه و سنی وجود داره. خب نباید افرادی اینجور چیزها را عرض کنن بیان منکر بشن که بعد گروه مقابل را وادار کنن اینا بیان باز اسناد ارائه کنن، مدارک ارائه کنن. ضمن این که باید مسلمان ها به گونه ای با یک دیگر برخورد کنند که ایجاد عداوت و دشمنی و کینه نباشه، از سوی دیگر مسائل علمی تحقیق بشه، وقایع تاریخی را بفهمند، روشنگری از بین نره. به بهانه این که باید وحدت حفظ بشه اینجور نباشه که دیگه جلو فهم و درک و تحقیق هم بسته بشه که کسی حق حرف زدن نداره، حق مطالعه نداره، حق بررسی نداره که چرا، چون اگر فلان بحث شما بررسی کنید این مشکل ایجاد میشه. چرا؟ مردم باید مطالعه بکنن، آزاد باشه فهمیدن، درک کردن، تحقیق، پژوهش آزاد باشه، اما در این حال برخورد مسلمانان با یکدیگر، مذاهب مختلف شیعه سنی، برخوردها با یکدیگر محترمانه باشه، اهانت به یکدیگر نکنن، ولی تحقیقات علمی پژوهش ها باید باشه. خب بعضی های مطلبی رو نقل نمی کنن. این آقا عالم اهل سنت، آقای متولی شعرابی، شخص معروفی، ایشون داره همون مطلبی را که ایشون اسم سند نیورده داره نقل می کنه. خب در نهج البلاغه هم آمده، یا ایشون از نهج البلاغه داره یا از جاهای کتب دیگری نقل می کنه، عباراتی که اون نهایت سوز دل امیر مؤمنان علیه السلام را هنگام دفن حضرت فاطمه علیه السلام بیان میکنه.
بله.
میگه اونجایشون هم نقل میکنه که حضرت خطاب کردن به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر پیغمبر میدهن و بعد عباراتی را حضرت بیان میکنن که عرض کنم که اوج ناراحتی حضرت رو بیان میکنن.
بله.
که یا رسول الله دیگه صبر من تمام شد، اما حزنی سر فسرمد، اما لیلی فمسحب، و گلایه میکنن از برخوردهایی که امت بعد از پیامبر با ایشون داشتن. اون تعبیر ستنبه و کبنت و کرد به تضافر امتی که علا هضمه ها. خب این خیلی عجیبه. خب خوبه بررسی بشه موقعی که شیعه و سنی نقل میکنن این قضایا را، محققان پژوهشگران شیعه و سنی بدون تعصب برن ببینن این قضیه چی بوده که حضرت علی علیه السلام این گونه دارن بیان میکنن. خب قل یا رسول الله، اول میفرماید که صبر من داره تمام میشه، طاقتم داره از بین میره، چون دخترت اینجوریه، عرض کنم که گویا امت علیهش بسیط شده بودن، چقدر ناراحتی. عبارات رو ببینید از نهج البلاغه آوردن عزیزان که حضرت میفرماید الا ان فی التعصی، داره تجلد من اون سطر اول از بین میره، الا ان فی التعصی لی بعظیم قدرت فرقتک، الا این که فراق تو بسیار عظیم بود، همونطور که اونجا تحمل کردم اینجا هم جای دلداری داره، من که دیگه مصیبت پیغمبر را که اعظم از مصیبت فاطمه زهرا تحمل کردم اینجا هم باید تحمل کنم، من با دست خودم شما را درون قبر سپردم، یعنی چه کار سختی بود، از روح شما انگار تو بغل من بودی جسد شما روحت از بدنت خارج شد، من اون لحظات بسیار سخت را گذراندم، فلقد سرجعت الودیعه و اخذت الرحیمه، ده این عبارات خیلی عجیبه تا اونجایی که ستنبه و کبنتوک، دو خط پایین ترشم میاد و ستنبه و کبنتوک، به زودی خبر خواهد داد دخترت برای تو به تظافر امتی که علا حزمها، گویا همه میخواستن ایشان را در هم بشکنن. و خب این مطالب جا داره که بالاخره تحقیق بشه و افراد نگن آقا اینا یک سری موقعی که هیچ نقل نمیشه دیگه خیال میکنن یه عده از خودشون بافتن و ساختن این چیزها رو، بالاخره یه قضایایی بوده. اگر آقای بخاری نقل می‌فرماید در کتاب صحیح بخاری که حضرت ناراحت بودند، در حال قهر از دنیا رفتند، عصبانی بودند، ناراحت بودند، بالاخره قضایایی بوده، خوبه که این قضایا را مسلمانان برن، شیعه ها تو کتاب‌های خودشون، برادران اهل سنت تو کتاب‌های خودشون، تو همین کتاب صحیح بخاری حدیث را کامل ببینند، یه مقداری کامل‌تر یکی از اساتید آقای بخاری در کتابی دارن به نام المصنف جلد هشتم، عرض کنم که در کتاب المغازی باب خلافت ابی بکر، ایشون اونجا یه مطلب بسیار قابل توجهی، فقط من میگم برن پژوهشگران میخوان اون را هم مطالعه کنن ببینن اونجا چی گفته است.
بله.
آقای طبری مورخ معروف برادران اهل سنت که کتاب او معروف تاریخ طبری، اونجا را هم برن یه ملاحظه بکنن، کتاب گفتم شیعیان کتاب خودتون، اهل سنن کتاب خودتون، آقای طبری محمد ابن جریر طبری از معروفترین مورخان و مفسران اهل سنت و مفصلترین کتاب تاریخی اهل سنت را، اولین کتاب مفصل تاریخی را ایشون نوشته، قبل از طبری کسی تاریخ به این گستردگی در علمای اهل سنت ننوشته بودند، همچنان که اولین تفسیر گسترده اهل سنت را این آقا نوشته. ایشون در حوادث سال 13 هجرت مطالبی را نقل میکنن در رابطه با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اینکه خلیفه اول هنگام مرگش نگرانی، ابراز نگرانی از طرز برخورد با از آن حضرت داشت. خب اینا رو خوب مطالعه کنن، مطالعه که ضرر نداره، که قرار نیست که کسی به افراد اهانت کنه جسد، برن مطالعه بکنن. تحقیق انسان از مطالعه و تحقیق ضرر نمی کنه. فقط من آدرس میدم، دیگه نمیگم چی، برن دو مطالعه کنن و بعد میبینیم که خیلی اختلاف از بین میره. دیگه خیال نمی کنن که یه دی از خودشون حرف ساختن و بافتن و اینها، بگن آقا شما اینجوری ساختید، اهانت کردید فلان. نه، ببینن مطالبی که نقل میشه خیلی از این مطالب مشترکه، در کتب فریقین آمده.
بسیار عالی. بله، مطالعه و تحقیق مثل منبع نوریه که به سمت نکات مبهم تابونده میشه و میتونه زوایای پنهانش رو انشالله روشن بکنه، که این فرصت رو به خودمون بدیم، چون بعضی وقتا این فرصت ندادن ها باعث میشه که در دایره تعصب و جهل بمونیم و خیلی از فرصت ها و خوبی ها رو از دست بدیم. انشالله که ما در این دایره نیفتیم. استاد خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز. اما فاطمیه است و فصل تجدید داغهای حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام. این ایام رو در وهله اول به حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد به شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنیم. فهمیدم که السلام علیک یا بنت رسول الله. قبول باشه انشاءالله ازتون درخواست میکنیم که تو لحظه های آسمانی یاد کردن اهل بیت عصمت تعالی علیهم السلام به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو هم یاد بفرمایید. همچنان با شما این با ویژه برنامه شهیده ولایت و در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین توحیدی هستیم و از محضر ایشون بهره های خوبی میبریم خدا رو شکر. استاد خدا قوت میگم به شما.
خدا نگهدار.
افتخاری است که در کنار شما هستیم همچنان و الحمدلله بینندگان محترم هم دارن با ما همراهی میکنند و توی بحثمون علاقمندن که مشارکت داشته باشن. تماس تلفن داریم که اگه موافق باشید اون رو بشنویم بعد از اون در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما و عزیزان هستم.
متشکرم. آقا مرتضی عزیز از مشهد مقدس تماس گرفتن. آقا مرتضی خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. نکته های شما رو بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام.
خوب هستی ان شاء الله.
شکر خدا در خدمتتون هستیم آقا مرتضی.
عرض تسلیت دارم خدمت شما و حاضر توحیدی عزیز. خواستم دو تا نکته رو خدمت عزیزان مطرح کنم و بپرسم.
بفرمایید.
یکی بحث حالا اصخایی میکنیم مباحث اختلافی و استاد شاید تمایلی ندارم خیلی مطرح بشه دردش اینجوری ولی خب سوال برام این که مطرح کردن که خلیفه دوم در اواخر عمرش مطرح کرد که ای کاش من نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارتی نمی کردن یا درب خانه حضرت رو باز نمی کردن. این مطلب آیا صحیح هست یا نیست و اگر همچین چیزی توی منابع اهل سنت هست سند مدرکی هم اگر براش هست ذکر بشه لطف می کنم.
نکته دوم
یه نکته دیگه هم این که آیا مطالبه فدک توسط حضرت زهرا و این که ابوبکر امتناع کرد حاضر نشد که فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بده آیا این هم در منابع اهل سنت اومده در منابع معتبرشون یا نه؟
بسیار خوب خیلی متشکرم از تماستون استاد پاسختون رو خواهم داد. شبتون بخیر باشه. خب استاد آیا خلیفه دوم پشیمان شد از کاری که کرده یا نه؟
این که پرسیدن آیا در منابع اهل سنت چنین چیزی نقل شده بله عرض کردم بسیاری از مطالبی که مطرح میشه همونطور که ایشون اشاره کردن حالا ما هم خیلی مایل نیستیم همه این مطالب رو وارد بشیم اما چون سوال کردن بسیاری از این مطالبی که در میان شیعیان مطرح هست این مطالب در کتب برادران اهل سنت هم آمده اینجوری نیست که مطلب اختلافی باشه حالا برداشت ها از این قضا یا تحلیل ها ممکنه تحلیل شیعه و سنی مختلف باشه اما اینا اومده این مطلبی که ایشون پرسیدن چنین چیزی وجود داره یا نه حداقل در دو کتاب اهل سنت من الان در ذهنم هست که اومده یکی آقای تبری در همین کتاب تاریخ تبری حوادث سال 13 در شب به مناسبت این که خلیفه اول در سال 13 هجرت از دنیا رفته است وارد شرح حال خلیفه اول میشه و بعد تا میرسه به عنوانی به این عنوان مرض و ابی بکر و استخلافه در اونجایشون این مطلب رو نقل میکنه که شخصی به نام عبدالرحمن ابن عوف در مرض فوت خلیفه اول آمد احوال او را بپرسه و او را نگران و مضطرب دید و به او گفت که شما کار کردی خدمت کردی خدماتی در اسلام داشتی چرا نگرانی و او در جواب گفت بدان که من ناراحت نیستم مگر 3 کار در عمرم انجام دادم که الان آرزو میکنم که ای کاش این کارها رو انجام نداده بودم یکی همین موضوع اولین مورد بحث ورود در خانه فاطمه زهراست اینو این آقا نقل کردن آقای تبری محمد ابن جریر تبری متوفای 310 هجری قمری علاوه بر ایشون یک کتاب دیگری است به نام الضیاء المختاره
بله.
مؤلف این کتاب مقدسی میاد مؤلف کتاب میگه که اصلا اینجا هدفش این احادیثی که در صحیح بخاری و مسلم نیومده اینا رو ذکر کند
بله.
و ایشون هم همین جریان را نقل میکنه و دت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه این رو هم ایشون هم نقل میکنه و بعد هم میگه هازا حدیثون حسنون، نمیگه هازا حدیثون ضعیفون، حدیثون حسنون، یعنی سندش رو تأیید میکنه.
بله
این در منابع اهل سنت هم آمده.
پس هم خلیفه اول هم خلیفه دوم جفته
این، بل این بیشتر در رابطه و این تعابیر بیشتر از خلیفه اول نقل شده.
بله خلیفه دوم میشه گفت که من به
این به این عبارت نیست، حالا در بعضی از جاهای دیگه شبیه نقل شده ولی عبارت معروف از خلیفه اوله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم
چون
شما.
این جریانات هم در زمان خلافت خلیفه اول بوده، هرچند بعضی از برخوردها در اون زمان که استاد آقای بخاری نقل میکنن، مسئله عرض کنم که تهدیداتی که نسبت به بیت حضرت فاطمه علیه السلام شده، اون تهدیدات را آقای ابن ابی شیبه در کتاب المصنف از زبان خلیفه دوم نقل میکنه.
بسیار خیلی متشکرم، ان شاءالله که آقا مرتضی عزیز پاسخ خودشون رو گرفته باشن.
خب ایشون دارن دو تا سوال داشتن.
بعد یک سوالش این بود که آیا خلیفه دوم پشیمان شده، این در منابع اومده.
یکی
اینه
که عرض کردیم، یکی دیگه بحث فدک رو ظاهرن مطرح کردیم. آیا مطالبه فدک رو ظاهرن فرمودن در منابع اهل سنت هم منبع معتبری نقل کرده یا نه؟ در اینجا هم عرض میکنیم که بله، آقای بخاری که کتاب ایشون نزد برادران اهل سنت معتبرترین کتاب بعد قرآن محسوب میشه، ایشون نقل کرده در کتاب صحیح بخاری در بخش کتاب المغازی اواخر باب غزوه خیبر، این عبارت اینه از قول همسر پیامبر عایشه بنت ابی بکر نقل می کند که ایشان می گوید ارسلت فاطمت و الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول الله صلی الله علیه و سلم و فدک و ما بقی من خمس خیبر. میگه حضرت فاطمه علیه السلام کسی را سراغ خلیفه اول، سراغ ابوبکر نقل میکنه در برای پدر خودش دیگه.
بله.
به جای میگه به سوی پدرم، میگه فرستادن سراغ ابوبکر و از او تقاضا داشتن ارثشون را از چند چیز و از جمله فدک را مطالبه کردن. بعد هم میگه فعبا ابوبکر ان یدفع الی فاطمه منها شیئا، ابو بکر ابا کرد از اینکه این مطالبات را بپردازه و حضرت ناراحت شدن، قطع کلام کردن. اینا رو دیگه ما نمیخوایم وارد بشیم، آقایون خودشون برن مطالعه
بکنن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقا مرتضی عزیز بابت طرح این سوال و همطور از استاد توحیدی عزیز بابت پاسخی که دادن. همچنان با شما و از شهیده ولایت شبکه ولایت و خیلی متشکرم، لطفا بازم با ما تماس بگیرید، ما منتظریم که در کنار شما باشیم و ان شاء الله بتونیم نظرات شما رو هم دریافت بکنیم و پاسخهای استاد رو هم بشنویم. آقای احسان عزیز از گلستان پشت خط ارتباطی ما هستن و خدمت شما آقای احسان عزیز سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه، آمادیم که نکته های شما رو هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
خسته نباشید.
متشکرم، ارادت
من سوالی داشتم از محضر شما.
بفرمایید آقای احسان.
اینکه حکومت امام جمعه شیعیان رو عزل و نصب میکنه دخالت در امور مذهبی نیست؟ یک سوال دیگه ای هم داشتم. بله. تو ذهنم خیلی مشغوله. میگه ما در میان روایات ما یک حدیثی هست پیامبر میگه ارث نمیگذار. میخواستم ببینم دیدگاه شیعه در رابطه با این حدیث چیه؟
بسیار خوب،
من ممنونم از شما اگه پاسخ سوال منو بدید.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما. البته ما شب‌های گذشته در همین ویژه برنامه آقای احسان عزیز به این موضوع پرداختیم، هم استاد ان شاءالله پاسخ خواهند داد، هم میتونید شما به آرشیو شبکه مراجعه بکنید. در دو سه شب گذشته به این موضوع کارشناسان محترم دیگمون هم مبسوط پرداختن. خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. خوست در خدمت شما هستم. آیا از نسب امام جمعه دخالت نیست؟
ظاهرا شاید ایشون می‌خواستن بپرسن راجع به عزل و نسب امام جمعه.
بله.
اهل سنت بگم، آنم نظرشون این بود که
اهل شیعه رو گفتن. بله.
گفتن اهل تشیع. این که آیا این دخالت در امور مذهبی حساب میشه یا نه، پاسخ اینه که خیر. ببینید از دیدگاه برادران اهل سنت میگن که اطاعت اولی الامر لازم است، قید خاصی هم نداره که در چه اموری.
بله.
آیه شریفه ای که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، از نگاه شیعه اولا اول الامر 12 امام هستند و بعد در زمان غیبت فقیه عادل به عنوان جانشین اول الامر اصلی قرار میگیره.
بله.
اما از نگاه عموم مفسران اهل سنت، اول الامر حاکمان مسلمان هستند. حتی قید عدالت هم برادران اهل سنت لازم نمی دانند. کسی که در رأس حکومت مسلمانان قرار گرفته است و مسلمان است، اطاعت او لازمه الا فی معصیت الله.
بله.
این دیدگاه برادران اهل سنت. لذا تو عموم کشورها هر کسی پادشاهی رئیس جمهوری است از اهل سنت، میگن اطاعتش بر ما لازمه، قیدم نداره.
بله.
خب هر دستوری بده باید رعایت بشه. این اولا که موقعی که حکومت حق داره تو همه امور امر کنه، نهی کنه، قید خاصی نداره که در اینجا اطاعت کنید در اونجا اطاعت نکنید. نکته دوم در رابطه با خصوص نماز جمعه که ایشون پرسیدن، اتفاقا در این امر دینی خود فقه حنفی، فقه اهل سنت حنفی میگه که نماز جمعه اگر کسی بخواد بخونه، نما اهل سنت حنفی بخواد نماز بخونن، مثل برادران سیستان، بلوچستان، افغانستان، پاکستان، نام حنفی مذهبن، اهل سنت اونجا، اگر بدون اجازه حکومت باشه نماز باطله. اصلا خود دینشون، بعضیا میگن آقا دخالت در امور دینی ما، خود دینتون میگه، مذهبتون میگه که باید حکومت دخالت کنه. شما میگید که حکومت نباید در امور دینی ما دخالت، این دخالت از ایراد داره. اگر حکومت دخالت نکنه و اذن حاکم نباشه نماز باطله. یعنی اگر طبق فقه حنفی یک عالم اهل سنت، یک مولوی، یک عالم اهل تسنن یه جای نماز جمعه بخونه بدون اینکه اجازه بگیرد از حاکم اونجا، نماز خودش باطله، نماز مردم رو هم باطل کرده. پس این حق حکومت از باب اولی الامر بودن حق دارد. یک ثانیاً حتی اگر این هم نبود، خود فقه شما در خصوص نماز جمعه میگه فقط باید با اذن سلطان باشه، تعبیر اونجا بدون اذن سلطان نماز باطله. خب موقعی که این خود فقهتونم میگه باید اینجوری باشه، بعد بیاد بگید که آقا حکومت اومده گفته یه آقا این آقا نماز بخونه و آقا نخونه، این دخالته. این همون دخالتی که خود فقهتون مخصوصا میگه اگر در اینجا حکومت دخالت نکنه و حرفی نزنه نمازتون باطله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این بخش اول سوالشون بود. یه سوال دیگه هم پرسیدن که نظر شما در مورد این روایت که پیامبران ارث نمیگذارن چیه؟
ببینید، ما وقتی که میخواهیم هر موضوعی را پژوهش علمی داشته باشیم، چه در آیات قرآن چه در روایات، باید تمام، اگر یه بحث قرآنی، تمام آیات مربوط به اون موضوع را با هم ببینیم.
بله، با جامع نگاه کنیم.
چون آیات یکدیگر رو تفسیر می‌کنه. روایات هم همچنین. روایات هم باید با هم ما ببینیم. ببینید تو بحث ارث میگن پیامبر فرمودن از ما ارثی نمی‌ماند. ارث چه ارثی است؟ ما یه ارث مادی داریم، یک ارث معنوی داریم.
بله.
یه موقع میگیم العلماء ورثه الانبیاء مثلا. خب اینجا معلومه که مقصود این نیست که اینا ارث مادی میبرن،
اصلا منقول و غیر منقولش نیست.
بله. بحث از ارث مادی و اینها نیست، ارث معنوی است. پیامبران، هر پیامبری برای امتش به منزله پدر معنوی امتش است. از پدر به فرزند ارث میرسد، از انبیا که پدر معنوی امت خودشون هستن به پیروانشون چه ارثی میرسد؟ اون علم و هدایتی که اونها دارن ارث اونهاست برای امتشون، چه فرزندانشون چه غیر فرزندانشون.
بله.
این ارث عام همه پیامبران است برای پیروانشون. پیامبران نیومدن برای امتشون پول جمع بکنن اونا پول بدن، آمدن هدایت و علم. اما همین پیامبران فرزندان جسمی هم دارن.
درسته.
فرزندان اونها مثل بقیه مردم، همونطور که فرزندان هر کسی از پدر ارث میبرن، فرزندان پیامبران هم مثل بقیه. قرآن استثناء نکرده. آیه قرآن میفرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون.
بله.
مردها سهمی دارن از آنچه والدان پدر و مادر یا نزدیکانشون از خود باقی بگذارن. مردها همه ارث میبرن. ولی نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. زنها هم از آنچه که پدر و مادر یا بستگانشون باقی بگذارن ارث میبرن. هم مرد ارث میبره هم زن. آیه شریفه را عزیزان آوردن، سوره مبارکه نساء آیه 7. خب اینجا نفرموده که للرجال نصیب و للنساء الا اولاد الانبیاء، الا فرزند پیامبر.
قیدی نداره.
ما هم که قیدی نداریم، استثناء نداره، شامل همه میشه. خب این مطلب خیلی واضح آیه قرآن داره بیان میکنه که همه افراد ارث میبرن. قرآن هم استثناء نکرده. پس اگر یه موقع حدیثی بگوید ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، انبیاء از خود درهم و دینار باقی نگذاشتن، یعنی برای کی؟ برای امتشون نیومدن درهم و دینار از خود به ارث بگذارن. و انما ورثوا العلم، علم را به ارث گذاشتن. خب ارث انبیا برای امتشون علم است، اما فرزندانشون آیا فقط علم؟ فرزندانشون مثل بقیه مردم.
بله.
همونطور که بقیه افراد از پدر مادر ارث میبرن، اونا هم ارث میبرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ان شاءالله که آقای احسان عزیز از گلستان هم به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. استاد آقا مسعود عزیز از فرسان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا مسعود خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم سید بزرگوار،
سلام
آقای حسینی، سلام بسیار فراوان بر حضرت استاد حاج آقا توحیدی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا مسعود ما خدمت شما هستیم، بفرمایید.
استاد من دو تا سوال دارم، انشاءالله حالا هر کدوم که حضرت سوال دوم اگر استاد صلاح دونستن جواب بدن. سوال اول بنده اینه که جناب استاد تویدی، همونطور که جناب عالی هم میدونید این اهل تسنن سهای سکته رو قبول دارن، من نمیدونم، شما خواهش بودن توضیح بفرمایید که چرا اینها بیشتر به صحیح مسلم و صحیح بخاری رو ملاک خودشون قرار میدن. البته بعضی هاشون، اینایی که ما معمولا میدونیم شبکه ولایت زنگ میزنم همش بگم صحیح مسلم صحیح بخاری، دلیل چیه که بقیه سوال رو قبول ندارن یا قبول دارن ولی کم؟ سوال دوم بنده هم در رابطه با این مسئله که حالا از کنم خدمت جناب عالی، از رابطه با ازدواج حضرت شهربانو با امام حسین علیه السلام و اون دو خواهر دیگرش که حالا مطرح کردن که مثلا اینها عقلشون، صیغه عقلشون توسط خلیفه دوم انجام شده، این واقعا تا چه از جهت داره؟ و حالا فرض کنیم که صحت داشته باشه، این چه ضربه میزنه؟ و مخصوصا از قدیم گفتن چیزی که به خونه روا هست مسجد حرومه، در جایی که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و خودشون هستن و بودن در اونجا، آیا حتما اجازه میدن که مثلا صیغه عقد امام حسن و مجتبا و امام حسین توسط خلیفه دوم انجام میشه؟ اینا خواهش میکنم اگر صدا دونستید توضیح بدید.
خیلی متشکرم از آقا مسعود عزیز.
من خداحافظی.
زنده باشید. لطفاً از طریق گیرنده خودتون پیگیر باشید. متشکرم و خدا نگهدارشون. استاد، اولین سوالشون در مورد سوال سته بود که اهل تسنن به سوال سته باید مراجعه بکنن، اما فقط روی دو تاشون تمرکز دارن. چرا؟
اما سوال اول ایشون که چرا از بین این شش کتاب معروف به سهاه سته بر دو کتاب بیشتر تاکید دارن؟
بله.
شاید بشه گفت علت مطلب دو چیزه. یکی این که مؤلفان این دو کتاب مدعی هستند که در کتابمون جز روایت صحیح نیاورده ایم. اما اون چهار نفر دیگر صریحاً چنین ادعایی ندارند. آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی در کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ایشون نقل می کند از آقای بخاری که میگه مؤلف صحیح بخاری گفته است که ما ادخلت فی کتابی هازا الا ما صحه، من در این کتابم جز آنچرا که صحیح هست وارد نکردم، داخل این کتاب نکردم، اما و ترکت من الصحاح مخافت الطول، اما برخی از روایات صحیح را ترک کردم، در اینجا نیاوردم، از خوف طولانی شدن کتاب. خب آقای بخاری اینه که آقای مسلمم مدعیه که روایاتی که آوردم صحیح هست. عبارت رو عزیزان آوردن ما ادخلت و فی کتاب الجامع الا ما صحه و ترکت و من الصحاح خشیت ان یطول الکتاب. خب این حرف آقای بخاری در این کتاب جامع، کتاب جامع یعنی همین صحیح بخاری، اسم اصلیش الجامع و صحیح هست للبخاری، در اینجا نیاوردم الا آنچه که صحیح هست از دیدگاه خود این آقا، و ترک کردم بعضی از صحاح یعنی حدیث های صحیح را از ترس این که کتاب طولانی نشود. و قال مسلم، این همون کتابی که عرض کردم، میگه تدریب الراوی، و قال مسلم لیس کل شیء عندي صحیح و ضعته هنا، اینجور نیست که هر چیزی که از نظر من صحیح است همه رو اینجا آوردم. انما وضعت ما اجمعوا علیه، من اون روایاتی را که همه اتفاق نظر دارن علما اهل سنت درسته اونا رو آوردم، اون صحیح هایی که همه قبول دارن، صحیح های دیگری هم هست که من نیاوردم. و اما این که بعضیا میگن آقا این حدیث اگر در این دو کتاب بود درسته، اگر نه قبول نداری، معناش اینه اگر این باشه غیر از این دو کتاب هر حدیثی از باطله، پس این کتابایی که باطله چرا مینه بنویسن، چرا چاپ کنن، غیر از این دو کتاب همه کتابایی دیگه بی ارزشه. خب اونا رو برای چاپ
خودشون قید کردن که بعضی از سیاره رو ما خودمون ننوشتیم. بله. پس ممکنه که چیزهایی باشه توی کتاب دیگه نقش
بله
شده باشه.
بله خود اونا، اتفاقا همین کتابی که عرض کردم می نویسد آقای خود مؤلف اصلی که آقای نووی است، کتابی داره به نام التقریب محی الدین نووی، و آقای سیوطی بر او شرحی نوشته به نام تدریب الراوی فی شرح تقریب نووی. آقای نووی تعبیرشون اینه در مورد این دو کتاب.
بله.
میگه اول مصنف فی صحیح المجرد کتاب البخاری، از دیدگاه اهل سنت اول کتابی که تألیف شده در صحیح مجرد، یعنی مجرد و برهنه از غیر صحیح، فقط روایت صحیح است، کتاب بخاری است. ثم بعده مسلم، بعد از او کتاب آقای مسلمه. بعد میگه ولم یستوعبا از صحیح، اما اینها شامل کل صحیح ها نیستند، همه حدیث صحیح اینا ندارن.
بله.
لذا علمای دیگر آمدن کتاب نوشتن، آقای حاکم نیشابوری یک کتاب نوشته کلن روایاتی که صحیح میدونه اما تو این دو کتاب نیست، به نام المستدرک علی صحیح. خب علت این که به این دو کتاب بیشتر توجه میکنن، یک علت عمده اینه که اینا مدعیان کل اینا رو صحیح میدونیم و غالب اهل سنت ادعای این دو نفر رو پذیرفتند. شاید یه علت دیگرش هم این باشه که باز این دو کتاب جامعه، یعنی چه؟ بعضی از کتابهای حدیثی اهل سنت دارن، اون چهار کتاب دیگری که ایشون پرسیدن، اون چهار کتاب فقط احادیث فقهی و احکامی رو دارن، این دو کتاب علاوه بر احادیث فقهی و احکامی اهل سنت، احادیث اعتقادی و اخلاقی و تفسیری هم دارن. از این یک جهت از اون دوتا جامع ترن و مؤلفان این دو کتابم ادعا کردن فقط ما احادیث صحیح را نوشتیم، بله. اون چارتای دیگه به این رتبه نیستن، به این جهت به اینا بیشتر توجه دارن. اما اینکه کسی بگه چون این حدیث در این دو کتاب نیست غلطه، این حرف باطلی است. این خلاف همون حرفیه که خود مؤلفان کتاب ها گفتن.
بله بسیار خوب.
این سوال اولیشون.
سوال دومشون در مورد ماجرای ازدواج امام حسین و شهربانوست و اینکه خلیفه دوم عقد این دو بزرگوار رو خونده.
اولا اگر کسی فرض کنیم عقد ازدواج کسی رو خونده باشه، خب این چه اثبات میکنه؟ عقد شرایط خاصی که نداره. یک فردی مسلمان باشه، عربی بلد باشه، میتونه صیغه عقدی را بخونه. این یک.
بله.
علاوه بر این که همونطور که اشاره کردن قاعدتا دلیلی نداره با این که اگر قرار باشه کسی صیغه عقدی بخونه، با وجود پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام دیگری بخونه. حالا اگر هم فرضاً کسی صیغه عقدی رو خونده باشه، این هیچ چیز رو اثبات نمی کنه. این اگر مقصودشون باشه یه خلافت اثبات بشه که با خوندن صیغه عقد هر کی صیغه عقدی بخونه و خلیفه رسول الله میشه، این دارن خیلی حرف بی ربطی. بعضی اومدن گفتن که چون شهربانو در جنگی که زمان خلیفه دوم انجام شده اسیر شده است و کنیز شده و او را به امام حسین داده، امام حسین قبول کردن، پس معلوم میشه خود او هم مورد تأیید حضرت بوده، خود خلیفه دوم. خب به امام حسین تقدیم کرده. اولا این که حالا شهربانو در زمان خلیفه دوم به اسارت در آمده یا زمان دیگری، این خودش مورد اختلافه، همه این حرف قبول نداره. ولی فرضاً این باشه، این مطلب ربطی به مسئله این که اگر امام حسین فرضاً او را به عنوان کنیز قبول کرده باشن، ربطی به مسئله تأیید حکومت و خلافت نداره. ما اصلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم بگیم که خلافت خلیفه دوم درست بوده غلط بوده، وارد این بحث نمیخوایم بشیم. ولی کلن اگر کسی بخواد اینجور استدلال کنه، خب یک استدلال خیلی ضعیفیه. شاید به همین جهت بوده علماء تسنن، بزرگان اهل تسنن در قبل، اونایی که آمدن کتابهایی تو بحث خلافت نوشتن، مانند آقای تفتازانی که شخص معروفی است از علمای اهل سنت در علم کلام و عقاید، آقای ایجی، میر سید شریف جرجانی، اینا کتابهایی دارن، کتابهای مفصل دارن. اینا هیچ کدام این را به عنوان دلیل ذکر نکردن.
بله.
چون بالاخره این مقدارها میفهمیدن که این نمیتونه یک دلیل باشه. چون عرض کنم که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، پادشاه مصر که مسلمان هم نبود، جناب ماریه را برای پیامبر هدیه فرستاد، حضرت هم قبول کردن و فرزندشون ابراهیم از اون طریق به دنیا آمد. خب طبعا کسی نمیتونه بگه که پیامبر چون ماریه را که خلیفه پادشاه مصر فرستاد غیر مسلمان هم بود قبول کردن، پس حکومت او درسته که پیامبر قبول کردن. نه، سیره پیامبر خدا این بوده، ائمه اهل بیت هم از جدشون پیروی میکردن، افرادی که به عنوان کنیز و برده و غلام میآمدن، چه خرید فروش میشدن، چه هدیه میشد، قبول میکردن. نمیگفتن حالا باید ما بریم بررسی کنیم که آیا این کی تو کدام جنگ بوده، جنگ با کی بوده، این چیزا بنا نبوده. همه مسلمون ها بازار برده فروش ها می آمدن اون زمان، خرید فروش می کردن، مسلمان ها مثل بقیه می خریدن، برده بوده، کنیز بوده، یا می خریدن به هم دیگه هدیه می دادن، اینجور چیزا بوده. اینها ربطی به مسئله خلافت نداره. اگر کسی حالا می خواد دلیلی برای خلافت خلفا ذکر کنه، باید بره سراغ چیزای دیگه. این حرفا خیلی استدلال های سستیه. نزا بزرگان اهل سنت هم چنین چیزی نگفتن. بعضی افراد یک قدری ساده اندیش بودن و یک چیزی به ذهنشون رسیده، خیال کردن یک دلیل جدیدی کشف کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که آقا مسعود عزیز از فسا هم به پاسخ سوال خودشون رسیده باشن. لطفا باز هم با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید، تلفن بزنید، واتساپ برامون بفرستید. ما مشتاقیم که صدای گرم شما و پیام های پر از مهرتون رو دریافت کنیم و انشاءالله به بحثمون کمک بکنید. خب جناب استاد، ما این شبها داریم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم و چقدر زیباست که به این نکته هم اشاره بکنیم که همه اهل بیت علیهم السلام نور هستند و قابلیت الگو بودن برای ما شیعیان رو دارن،
بلکه برای کل مسلمانان،
برای کل مسلمانان و برای کل بشریت جهان.
بله
بنظرم خوبه در مورد چند تا از جلوه هایی که از زهرا سلام الله علیها میتونن برای ما الگو باشن رو مطرح بفرمایید که انشاءالله استفاده بکنیم.
آن بزرگوار در ابعاد مختلف میتونن الگوی بشریت باشن. ببینید یه خانواده ای که زن و مرد اون خانواده با هم چند سال زندگی کردن، یک بار نه شوهر سبب ناراحتی همسرش شده، نه همسر و خانم سبب ناراحتی شوهرش شده.
بله.
اینجور زندگی کردن. از حضرت علی علیه السلام نقل شده، به یکی از دوستانشون فرمودن میخوای روابط زندگی ما درون خونه بدونی اخلاقمون چجوریه با هم دیگه؟ ما اغضبتها ولا اغضبتنی، نه یک بار من سبب ناراحتی ایشون شدم، نه ایشون یه بار سبب ناراحتی من شد.
چه زندگی شیرینی بوده.
کجای دنیا داریم یه دو نفر با هم دیگه ازدواج کردن، یک بار هم یک نفر سبب ناراحتی دیگری نشده باشه. خب موقعی که میگیم حضرت فاطمه زهرا الگوست، یعنی یاد بگیرن. اگر پیامبر خدا میان به نقل شیعه و سنی فاطمه زهرا دخترشون را معرفی میکنن، بهترین زن عالمه، بهترین زن بهشتیست. برای این نیست که مثل ما انسانها اگر دخترمون، فرزندمون، پسرمون یه مقامی داشته باشه اونو معرفی میکنیم افتخار کنیم اینجوره. نه، حضرت برای چیزا میخواد الگو معرفی کنه. بهترین زن عالم با تقواترین زن عالم فاطمه زهراست. از او یعنی یاد بگیرید، زن و مرد عالم از ایشون یاد بگیرن. این به عنوان یه نمونش من عرض کرد.
بله فرمودید.
برخورد آن حضرت در موضوعات مختلف بسیار عجیبه. در رابطه با نیازمندان کجای تاریخ بشر داریم؟ یه خانمی شب عروسیش وقتی که یک نفر نیازمند از او کمک میخواد، حالا که میخواد کمک کنه نره اون لباس قبلی را بده، لباسی که برای عروسیش تهیه کردن او را به نیازمند،
زیباترین و نوترین. بعد
کی حاضره؟ در تاریخ داریم همچیه چیزی؟ کی حاضره که روزه گرفته با غذایی ساده، زندگی ساده، وقت افطار میخواد غذا بخوره، یکی در میزنه فقط یک گرده یه نان بدون هیچ خورشی برای خودشون تهیه کردن، حالا که در میزنه فقیر بچه یتیمه نیازمنده نان خودشو بده. اون موقع هم که نانوایی و این چیزا نبوده برن بازار تهیه کنن. بله. یه گرده نانی بوده برای افطار درست کردن، همونو به نیازمند بده، خودش با آب افطار کنه. کار خداست که گویا میخواد اینا رو معرفی. شب اولی کار انجام میشه، یه شب یتیم میاد، یه شب مسکین میاد، یک شب برده و اسیر میاد. ای وقت سه شب وقت افطارشون، هر شب یکی میاد تقاضای کمک میکنه و حضرت نان خودشونه. خب سحر لابد باز دوباره یه نانی چیزی میپزن، روزه میگیرن، اما افطار رو فقط با آب افطار میکنه. که یک سری روایات داریم در کتب شیعه و سنی در ذیل این آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که این آیه به این مناسبت نازل شد.
بله، هر چقدر بزرگی این خاندان بگیم کم گفتیم.
یه نفر میاد، یه خانومی، این نمونه رو هم عرض کنم بد نیست،
بفهمید،
یه خانومی اومده از آن بزرگوار مطلبی رو سوال میکنه، حضرت پاسخ دادن. گویا سوال یه مقداری سنگین بود، متوجه نشد پاسخ را. دوباره پرسید، حضرت با روی باز جوابش دادن. فهمیدی؟ نه. بار سوم پرسید، پاسخش دادن. فهمیدی؟ نه. بار چهارم، بار پنجم، هر چی 10 بار سوالو تکرار کرد، گویا گیراییش خیلی پایین بود، سوالم لابد یه مقداری سخت بود، متوجه نمیشد. شرمنده شد، عذرخواهی کرد. 10 بار حضرت با روی باز جوابش دادن. بعد فرمودن او احساس شرمندگی داشت، ببخشید خانم خستتون کردم، حضرت فرمودن نه من خسته نشدم. بعد یه مثال زدن براش قابل هضم نبود که چطور 10 بار یه سوال رو جواب بدی خسته نشی. فرمودن فرض کن اگر یک کسی یک کارگری رو به کار بگیره، قرار بیاره یک کارگر معمولی بیاره، از صبح تا شب بار سنگینی رو دوشت بگذار ببر بالای بام. قدیم که این بالا برها نبوده چه کار میکردن؟ این ظرفهایی رو گرم ساختمان میخواستن بسازن، به اصطلاح میگن استنبولی، پر گل میکردن، رو دوشش کارگر میگذاشت، از پله و نردبان میبرد بالا صبح تا شب. فرمود فرض کن یه کارگری رو به کار بگیرن، بار سنگین را صبح تا شب رو دوشت بگذار ببر بالای بام، کار خیلی سختیه. اما به او بگوین که شب مثلا به جای مزد یک روز مزد 1000 روز بهت میدیم، یا شاید هم بیش از 1000 روز فرمودن. آیا این کارگر از این کاری که انجام میده احساس خستگی میکنه، ناراحته؟
نه خیر، مشتاقتم هست.
امروز اگر فرض کنیم یک کارگر معمولی رو میارن برای کار ساده، فرض کنید روزی 250,000 تومان 200,000 تومان میگیره. حالا به جای 200,000 تومان به یک کسی بگه آقا یک کارگر بیا یه روز کار کن، شب میخوام 200,000,000 تومان بهت بدیم. این کارگری کاری که میکنه اصلا احساس خستگی نمیکنه، میخواد پرواز کنه، که میخواد یه روز کار کنه 200,000,000 تومان مثلا 250,000,000 تومان پول بگیره. فرمود اینجوریه، یعنی من اون اطمینان و یقینی که به مزد و اجر الهی دارم در این رابطه ها که دارم به تو چیزی اونم در حوزه مسائل دینی بهت یاد میدم، آنچنان یقین دارم به اجر الهی که چقدر عظیم، احساس خستگی نمیکنه. اگر همه معلمان همه مقاطع از دبستان و دبیرستان و دانشگاه و حوزه، اگر معلمان یک چنین روحیه‌ای داشته باشند، این بانوی بزرگوار را الگو قرار بدن، اصلا عقب مونده تحصیلی تو دنیا معنا داره. معلم حاضر باشه با روی باز 10 بار هم برای یک دانش آموز و دانشجویی که مطلب رو نمیگیره تکرار کنه.
بسیار خوب، متشکرم استاد. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد، اما آقا محمد عزیز از خراسان پشت خط ارتباطی ما هستن، نکته ایشون رو هم بشنویم بعد از خدمت شما باشیم. آقا محمد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، نکته های شما رو هم می‌شنویم.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
عرض احترام و احترام خدمت حضرت استاد و همچنین مجری محترم.
زنده باشید.
سوالی داشتم از استاد محترم در رابطه با اینکه حالا تو روایت‌ها و شیعه تصنن ما داریم، خانم حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یکی از سروران، به عنوان سرور زنان بهشت آدم بهشتی قرار گرفته. می‌خواستم بگم که با توجه به این روایت یه دمیان اشکال می‌گیرن، میگن که حضرت زهرا فقط در زمان خودشون بهترین زن بهشتی بودن، نه که در نسبت به کل عالم و نسبت به کل زمان‌های قبل و بعدش، مثلا نسبت به حضرت مریم خوب حضرت زهرا مثلا علیه السلام پایین‌تر هستن. این می‌خواستم بگم بی زحمت اگر امکانش هست براتون محضور هست برای من توضیح بدید این مطلب رو، ممنون میشم.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشید. شما ما رو دعا بفرمایید، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد، آیا بزرگی و بزرگمنشی حضرت زهرا سلام الله علیها محدودیت زمانی داره؟
ببینید، ممکنه افرادی که این مطلب را مطرح کردن بر اساس اون حدیثی باشه که فاطمه و سیدت و نساء العالمین، حضرت فاطمه سیده زنان عالم است. این قضیه در مورد حضرت فاطمه حضرت مریم هم هست.
بله.
که ای مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اونجام داره عالم، اینجام داره عالم. ممکنه بگن خب یکی بگه این عالمین حضرت فاطمه مخصوص زمان خودشون بودن، حضرت مریم نه. یکی ممکنه بگه نه، حضرت مریم سیده زنان اون زمان بودن، سیده زمان کل هم هستن. موقعی که در اینجا شک کنیم، یه حدیثی داریم جواب میده.
بفهمید.
اون حدیثی که میگه فاطمه تو سیده تو نساء اهل الجنه، فاطمه سیده زنان اهل بهشت است. یعنی تو بهشت که دیگه همه گذشته و آینده همه هستن.
بله.
تو اونجا کدام یک از این بانوان بهشتی اهل بهشت در رأس همه است؟ این حدیث میگه فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه. یکی از زنان اهل جنت حضرت مریم است.
بله.
یکی حضرت آسیه است. یکی حضرت خدیجه است. حضرت حوا و افرادی. خب در بین اونها اونی که سیده است این حدیث جواب میده. نه دیگه اینجا نمیگه نساء العالمین، میگه اهل الجنه. بله. اینا هم اهل جنت هست. و اتفاقا برخی از علمای اهل تسنن، حتی اونایی که مقداری گرایش های ضد شیعی هم داشتن، همین نظر رو تأیید میکنن. آمده آقای آلوسی مفسر معروف اهل سنت تفسیری داره به نام روح المعانی، همین بحث رو مطرح میکنه در ذیل آیه 42 سوره مبارکه آل عمران، اونجا که خداوند میفرماید ان الله اصطفاک یا ای مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این بحث مطرح میکنه که اینجا درباره حضرت مریم گفته خدا تو را برگزیده بر زمنان عالمین، علی نساء العالم.
بله.
درباره حضرت فاطمه زهرا هم داریم سیدت و نساء العالمین. بله. کی برتره؟
درسته.
ایشان تعبیرش اینه بعد از اینکه میگه دو قول است، اما والذی امیل الیه، اون چیزی که من خودم میل میکنم به اون، به اون نظر میروم، این است که ان فاطمه البتول سیدت و نساء المتقدمات والمتأخرات. فاطمه زهرا سیده زنان گذشته و آینده است. یه نظر خود من هم، حالا اگر بتونن عزیزان از روح المعانی عبارت را سیدت و نساء المتقدمات والمتأخرات. بعد میگه و من حیثیات، از چه جهت؟ بعد توضیح میده میگه ازل بزعیتو من روح الوجود و سید کل موجود. میگه اینی که پاره تن کسی باشه که روح عالم هستیست. ببینید
دوستان زحمت کشیدن،
عزیزان ممنون. والذی امیل الیه، این روح المعانی آلوسیست، اون چیزی که من به سوی او میروم، نظر من بیشتر میل به اون نظریه است، این است که فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتأخرات، افضل تمام زنان گذشته و آینده است. چرا؟ من حیث انها بضعت رسول الله، چونشون پاره تن رسول خداست.
بله.
پیامبر موقعی که افضل از همه است، کسی هم که پاره تن اوست افضل است. بعد تا این که در ادامه هم به جایی میرسد که میگه در اون، ببینید سطر پایین، ازل بزئیه، از پایین سطر دوم آخر سطر، ازل بزئیت و من روح الوجود، زیرا پاره بودن از کسی که روح آدم هستیست و سید کل موجودات عالم است، لا اراها تقابل به شیء، به نظرم نمیرسه که هیچ چیزی با او برابری کنه. کسی که بخشی از وجود اشرف مخلوقات عالم است. لذا میگه و عین ثریا من ید المتناوه، کجا ثریا قابل این از ستاره ثریا که کسی دستش به او برسه؟ یعنی فاطمه زهرا بالاخره در یک افقی است که کسی به پای او نمیرسه.
بسیار خوب، متشکرم استاد. اینکه آقا محمد عزیزم به پاسخ سوالشون رسیده باشه، ما دو تا تماس داریم و حدودا 4 دقیقه فرصت داریم استاد. آقا جابر عزیز از
بیرجان دیر وقت تماس میگیرن. بله.
خب آقا جابر عزیز از بیرجان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا جابر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت شما و حاج آقا.
یک
سوال دارم که برای من شبهه ایجاد شده. مثلا سوالمو بپرسم جوابو بشنوم یا بپرسم قطع کنم شما جواب بدید؟
حالا یکی یکی میخواد بپرسن اگر پشت خط باشن.
چون متأسفانه فرصت نیست، شما مطرح بفرمایید از گیرنده پیگیری کنید. متشکرم.
چشم. مطلب اول اینه که مثلا حضرت علی علیه السلام خلافت رو، یعنی پیامبر و خدا به ایشون از لحاظ حکومت ندادن، چون اگر از لحاظ حکومت بود وقتی که به ایشون مراجعه کردن گفتن من رو واگذارید، من وزیر و مشاور باشم بهتره. اگر خداوند بحث حکومت هم بود ایشون باید با روی باز میپذیرفتن. یکی این مطلب، یکی این که در روزه ها ما شنیدیم یا مثلا تو سخنرانی های علما که میگن حضرت فاطمه رو قتل و کفنشون رو از ابوبکر و مابقی به اصطلاح پنهانی بوده، ولی خب اسماء بنت امیه همسر ابوبکر بوده که تو قتل و کفن شرکت داشت. از اونجایی که حضرت فاطمه و حضرت علی از گناه و خطا مبرا هستن، یا باید اسماء با رضایت شوهرش بوده باشه که پس با هم مشکلی نداشت. اگر بدون رضایت بوده چطور اینا راضی شدن که یک زنی بدون اجازه شوهرش این کار انجام بده؟ این و دوم این که سوم این که حضرت علی با خلفا مشکل داشته که زنش رو شهید کردن و تو روایتی که اگه درسته من نمیدونم شما درستیش رو بگید یا نه، زنش رو شهید کرده اینقدر بهش به طلاح جفا کردن، چطور شد که مشاورت و وزارت عمر رو قبول کرد و در سفری که میگن عمر به فلسطین رفت ایشون جانشین عمر بود در مدینه؟
بسیار متشکرم از شما جابر عزیز.
جسارتن اصخام من چون از تلویزیون ندارم از گوشی به صلاح نگاه میکنم برنامه تو، من چند ثانیه من فرصت بذی که من نرم افزارم بالا بیاد ممنون میشم.
خواهش میکنم. از ما شما میتونید از آرشیو شبکه هم برنامه رو دریافت بکنید و ببینید، حالا مسیر زمانی برای شما وجود نداره. خیلی متشکرم از شما و خدا
نگهدارتون.
خب فکر می‌کنم
از ما کنم که وقت بسیار کمه، من سریع.
بله بفرمایید.
اما اولا این که فرمودن خلافت حضرت علی علیه السلام به من حکومت نیست، چرا؟ چون حضرت فرمودن که مرا ول کنید، تو نهج البلاغه است که برید سراغ کسی دیگر. خیر، این افرادی که این حرف رو نقل میکنن جمله حضرت علی را در نهج البلاغه ناقص نقل میکنن. اگر وقتی که مردم آمدن سراغ علی علیه السلام تقاضا کردن حضرت حکومت را بپذیرن، فرمودن دعونی ولتمسو غیری، رها کنید مرا برید سراغ کسی دیگر، ادامه اش داره که چرا حضرت اینه میخوان بگن. حضرت میخواد بفرماید اگر شما دنبال کسی هستید که بازیچه دست شما باشه برید سراغ کسی دیگر. ادامه میفرماید چرا میگم برید سراغ کسی دیگر؟ میفرماید چون من اگر حکومت را قبول کنم رکبت و بکم ما اعلم، شما را به همون رایی که خودم میدونم میبرم، ولم اسق الى قول القائل و عتب العاتب، گوش به حرف این و آن نمیدم. یعنی الان میخوان اتمام حجت کنن، فردا ببینید حدیث را، فانی وعلمو انی ان عجبتکم، بدانید که من اگر اجابت کنم حکومت قبول کنم رکبتو بکم ما اعلم، شما را سوار میکنم به همون مسیری که میدانم، ولم اسق الى قول القائل و عتب العاتب، و گوش نمیدم به گفتار گوینده و اعتراض این و آن، به حرفا کار ندارم. یعنی اگر به من گذاشتید نگید آقا ما به شما رأی دادیم حالا باید گوش به حرف ما باشه. این یک راجع به اون سوال. اما یه سوال دوم هم ایشون داشتن، بحث این که غسل و کفن دفن حضرت چگونه بوده، مخفی بوده، چطوری اسماء اونجا حضور داشته. اسماء از قبل با حضرت علی علیه السلام آشنا بوده، چرا؟ قبلا همسر برادر آن حضرت جعفر بوده، بعد از شهادت جعفر ابن ابی طالب همسر خلیفه ابوبکر شده، بعد از فوت او هم که باز با حضرت علی علیه السلام ازدواج کرد. اما اون زمان گاهی اوقات الان هم هست، بعضی از زنها از شوهرشون کلی اجازه دارن. اون زمان خیلی این چیزا راحت بوده، اینجور نبوده که اولا غالبا مردها اینا یک همسر نداشتن، خیلی ها چندین همسر داشتن. اینجور هم نبوده که مورد به مورد، خب این آزاد بوده، از قبلا مرتبط بوده، قبلا هم بالاخره حضرت علی برادر شوهرش بودن، مرتبط بوده، اونجا اومده. اما این که خلیفه اول حضور نداشته، این خود نص صریح صحیح بخاریه که میگه حضرت فاطمه علی علیه السلام لم یؤذن بها ابابک، به خلیفه اول اطلاع ندادن تو مراسم حضور پیدا کنه، مراسم غسل و کفن و دفن و بسیار مراسم دفن حضرت نباشه و خود حضرت هم نماز خوندن. اما سومین سوال ایشون که گفتن حضرت چرا مشاوره سمت مشاورت را قبول کردن. حضرت رسمی او زمان نبوده که حضرت به عنوان مشاور مثل امروز که میگن فلانی مشاور فلان چنین چیزی نبوده. دو مورد نقل شده که از حضرت نظر خواهی کردن، حضرت جواب دادن. عبارت بلم یعزن به ابوبکر را حضرت اطلاع ندادن برای مراسم تجهیز حضرت، خلیفه اول را اطلاع ندادن. این از صحیح بخاری. خب پس اینم که بگیم حضرت علی مشاور بودن اینجوری نیست، دو مورد مشورت کردن حضرت جواب دادن. اما اون مطلب دیگر باید یک سند معتبری برای این ذکر کنن که حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین کجا حضرت قبول کردن. یک بعضی ها یه حرفی رو از دیدگاه خودشون نقل میکنن که خب این تو اختلافات بین المذاهب مورد قبول نیست که بله. کسی از کتاب خودش دلیل بیاره برای گروه مقابل. این حرف مورد قبول.
خیلی متشکرم از دوستان عزیزی هم که تماس گرفتن و نتونستیم تلفنشون رو پخش بکنیم، مخصوصا آقای بهادری عزیز که پشت خط ارتباطی ما هم منتظر موندن. عذرخواهی می‌کنیم، ان شاء الله فردا شب منتظر تماس‌های شما خواهیم بود. استاد خیلی متشکرم از حضورتون و نکته‌ای که فرمودید. از همکاران خوبم در پخش هم تشکر می‌کنم که وقت بیشتر به ما دادن. ان شاء الله که سلامت باشن همیشه. به اتفاق استاد تویدی عزیز از حضورتون مرخص می‌شیم، ان شاء الله فردا شب هم منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما خواهیم بود. التماس دعا و خداحافظ.